الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. معذرم باره که سروران معظم گفته بود در آیات بینات سوره شریفه ممتحنه می باشد. اشاره کردیم در نوبت قبل که از ابتداء سوره خداوند سبحان دستور مودت و به اصطلاح به شکل عام اون تولی و تبری نسبت به کفار و مشرکین رو مطرح فرمود. به لحاظ این که مباحث عمومی مطرح شد، یه توصیه هایی شد، اونگاه بنابر سنتی که حق در قرآن دارد نمونه عینی و عملی نیز برای این گونه در تفکر مطرح شد. شخصیتی چون ابراهیم لقد کان لکم، ابراهیم شخصیت بزرگواری که برای شما انسان ها در وجود ابراهیم الگو و اسوه است که اونچه گفتیم خواهید دید و میبینید. اگر ابراهیم از دوستان خدا، از دشمنان خدا جدایی حاصل می کند و به دوستان خدا پیوستگی، نتیجه آن می شود که خلیل الله می شود. بریدن از غیر حق و پیوستن به حق آدمی را به مقام خلت می رساند، هر کسی در حد خودش. ابراهیم به اون مقام شامخ با می گذارد و اون کسانی که معه، همان گونه که قرآن فرمود، با ابراهیمند، اونها در حد خودشون و جایگاه خودشون به این مقام می رسند. برحال الگو و اسوه کاملی مطرح شد که مفصل بحث کردیم و گفتگو کردیم خدمت سربران معظم. در ادامه بحث خداوند فرمود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، البته این که ما میگوییم شما با مشرکین دوستی نکنید و با کفار عداوت داشته باشید، اون حالت صلابت و استحکام در شما باشد، این نسبت به اون کفاری که با شما نجنگیدن و شما را از شهر و دیارتون بیرون نکردن نیست، کلی نیست، عمومی نیست. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اونهایی که به آیین شما، مذهب شما، مکتب شما کاری نداشتند، به احیانا در مقام حرب نبودند، در مقام مجادله و مبارزه با شما نبودند، نهی از اون نمی کنیم که اشاره کردیم. اونهایی که شما رو انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، نهی ما از اونهایی است که حرب با شما دارن، مقاتله با اسلام و مسلمین کردن، شما مسلمان ها رو از مکه تبعید کردن، اخراجتون کردن، زمینه بیرون آمدن پیغمبر رو فراهم کردند، یا خودشون یا ظاهر و علی اخراجكم، یا خودشون مسبب به اصطلاح عاملان اصلی بودند یا محرکان بودند و معاونان بودند و کمککاران بودند. اینها رو شما نباید ان تولوهم، اینها رو باید تولی کنید و من یتولهم فاولئک هم الظالم. با این جماعت عنود لجود اگر شما دست دوستی دادید، شما نابجا عقب نشینی کردید و شکست اسلام و مسلمین خواهد بود. این تمام عرائض گفتگوی قبل و نوبت گذشته. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، در یکی از معاهده هایی که پیغمبر با مشرکین داشتند، یه بند از بند این معاهده این بود که اگر کسی از مشرکین به مدینه می آید، پیغمبر مکرم اسلام موظف است انگامی که مشرکان و اهل مکه طلب می کنند اون کسی که از مکه به مدینه آمده است استرداد شود، هیچ ممانعتی نباشد و پیغمبر این فردی که آمده است فل و پناه آورده است از مکه به مدینه اینو تسلیمش کنند به مشرکان. و عکس قضیه، اگر کسی از مدینه منوره رفت به مکه، اونجا مشرکین مکه حق دارند نگاه دارند و اون رو به مسلمانان برنگردانند. خب این به ظاهر اگر نگاه بشه این بند قرار داد خیلی مثلا یه قدری موجب تحریک احساسات و عواطف مسلمین میشد و فل جمله شاید یه نوع مثلا به ظاهر، حال تعبیر رو نمیخوام به کار ببرم، مثلا یه نوع مثلا شاید کوتاه آمدن و خدای ناکرده تسلی مثلا برای مسلمان در اون بود. یه کمی هضم این قضیه بعضا مشکل بود، اما خب اگر توجیه دقیق ماجرا روشن میشد مسلمان ها هم طبعا آگاه میشدن، بحثی نداشتن که همین طور هم بود. ریشه و اساس قضیه این بود بلحاظ این که اگر کسی می آمد وارد مدینه میشد و زندگی مسلمانان میدید و برخورد پیغمبر مکرم اسلام رو از نزدیک مشاهده میکرد و اون جدی که در بین مسلمانان در مدینه حاکم شده از پیرامون نبی مکرم اسلام میدید، این بهترین سفیر بود برای اینکه به مکه برود. بگذارید برود دین را. این اگر به مکه برود الان بهترین رسول است، بهترین نفوذی اسلام و مسلمین است، بهترین کسی است که میتواند صحنه مدینه را ترسیم کند برای اهل مکه که ما در مکه چه دیدیم و در مدینه چه دیدیم، چه خبر بود، پیغمبر چگونه عمل میکرد، محبوبیت رسول خدا چه بود، جان نثاری مسلمین برای پیغمبر به چه شیوه بود. و اگر این کس الان به مکه برود اون هم توسط خود مکیان طلب شود، بسیار موقعیت خوبی است که اوضاع و وضعیت جامعه اسلامی را برای اهل مکه تعریف کند. و عکس قضیه، اگر احیانا کسی با سابقه مدینه به مکه میرود، بگذارید نگهش دارن همونجا باشد، اون همونجا خلاصه کار آشنایی به مدینه است، قیاس میکند وضعیت مکه با مدینه را، مسجد النبی را میبیند، بت‌ها و اون بتکده های مکه را هم میبیند، اینا رو با هم قیاس میکند، کنار هم میگذارد، اون برخورد محبت آمیز مسلمین رو میبیند و این حالت عداوت و لجاجت مشرکین رو میبیند. به هنگامی که با هم قیاس میکند، اگر مقداری هم تعقل و فکر باشد، مقداری هم وجدان باشد، اونگاه معلوم برگ برنده با کیست. پس اگر ریشه این حکم رو نگاه کنیم، ریشه اوغلایی است، اما به ظاهر صورت قضیه کمکی نگران کننده بود. این قرارداد بسته شد، اما در قرارداد اونچه مطرح شده بود آمده بود که اگر احدی مثلا و کسی از مکیان به مدینه آمد و از مدینه به مکه، بعد از عقد قرارداد موقعیتی پیش آمد که موجب نزول این آیات شریفه و بیان این حکم شد که حال عرض می‌کنیم خدمت سروران عزیز. و اون این بود که یه زنی از زنان مکی، سبیعه بنت حارث الاسلمی، زنی پدرش از بزرگان مکه است، مشرک است، این زن مسلمان شد. این زن به عشق اسلام و مسلمین، اون بارقه امید اسلامی در دل او جرق بزد و اونگاه از مکه برون آمد و به سوی مدینه آمد، وارد مدینه شد. بنابراین قرار دادی که مشرکین با پیغمبر مکرم اسلام منعقد کرده بودند و در مواردی هم عمل شده بود به این قرار داد، اومدند و کس فرستادند که ما همسرمون میخواهیم، ما زنمون میخواهیم. خلاصه کار اینطور است، سبیعه مسلمان شده است، شهادت و کاملا شرایط اسلام درست و به عنوان یک زن یه شهروند مسلمان در مدینه در خدمت پیغمبر مکرم اسلام و مسلمین است. فرستاده مکیان که آمد برای بازگرداندن سریعه، پیغمبر صریحا جواب منفی دادند، گفتن ما چنین کاری را نمی کنیم. گفتن شما با ما قرارداد طرفینی داشتید، باید چنین عملی را انجام بدهید و طبق قراردادتون ولا تخلف از عهد و پیمان خواهد بود و عرب نمیپسندد چنین چیزی را. رسول خدا فرمودن ما در مورد مردان با شما این قرار رو داشتیم، ما در مورد زنان چنین قراردادی نداشتیم. ما احد من الرجال داشتیم در قراردادمون، اگر کسی از مردان آمد این کار رو میکنیم، ما که به شکل مطلق نگفتیم و در مورد زنان چنین کاری رو عمل نمیکنیم. بیشترین خصوصیتی که در اینجا وجود دارد، شوهرش مهرش باید از ما بستاند، ما مهر این زن رو میدهیم به شوهر او و زن بازگردانده نمیشود. حالا علت این کار پیغمبر چیست و علت این حکم که خداوند سبحان میگوید یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، مسلمان ها وقتی که مؤمنات و زنان مؤمنه اومدن هجرت کردن مهاجرات شدند، اینها رو یک به تعبیر امروز ما یه چکشون بکنید، یه محک بزنید که واقعا نفوذی نباشن، جاسوس نباشن، بخوام واقعا ایمان بیاورن. فامتحنوهن، وقتی اینها رو دیدید، امتحانشون کردید، دانستید واقعا ایمان آوردن، دیگه نگرشون دارید. مبنای این حکم چیست؟ اینه که به طور کلی در شرع مقدس اسلام اگر مردی است کافر، زن و مردی کافرند، زن مسلمان می شود و مرد بر کفر خود باقی می ماند، خود به خود این ازدواج قطع می شه. چون ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند اجازه نمی دهد یه مسلمانی زیر سلطه کافر باشد. عجیب است این قاعده. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب این آیه شریفه رو میگه در مکاسب محرمه یه جایی و چهار توجیه زیبا و عالی برای اون مطرح میکنه که جای اون توجیه ها خالیش در حیات 1,300,000,000 مسلمان امروز دنیا، که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا این خفت و خاری را اجازه نمیدهد مسلمان بر خودش تحمل کند که چکمه کفر بر سر او باشد، سلطه کفر بر سر او باشد، که متاسفانه در خیلی از کشورها و ممالک اسلامی امروز میبینیم این قضیه را. ولن این نفی سلطه میگویند، نفی سبیل میگویند این آیه شریفه را. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، از مصادیق حقوقی اون همینه که عرض کردم، زن اگر مرد او کافر شد، اگر مرد کافر بود و زن مسلمان شد، اینجا میتوانی این زن را از خانه این مرد بیرون کشی، چون همسری با کافر یه نوع سلطه پذیری است. در مواردی خلاصه کار حقوقی برای این مرد کافر بر همسرش وجود دارد که اگر این زن بخواد دفاع و استیفاء حقوق بشهد، یه نوع تسلط پذیریه و خفت برای اسلام و مسلمان است و خداوند این را اجازه نمیدهد. پس مبنای حکمم یه حکم حقوقی در اسلام بود، طبق این پیغمبر مکرم اسلام عمل کردن. حال آیه رو بنگرید. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، مسلمان ها اگر آمدن به سوی شما مؤمنات، زنانی که اینها با یه دنیا صفا و صمیمیت آمدن و میخواهند ایمان رو بپذیرند، مهاجراتن، اینها هجرت کردند از عالم کفر به سوی اسلام آمدن، و خیلی بحث مهمی است این، حالا دلکندن از تمام این الغاها، و اونم برای زن و از زندگی و از شوهر و از فرزند و از متعلقات، و واقعا کار کردن در صدر اسلام جمع و جماعتی از مسلمین که موجب شوکت و رونق اسلام شدن. اینا دل بکنند یه زنی از اون شهر و دیار بخواد خودش رو 500 کیلومتر برسانه، از مکه تا مدینه به محضر مبارک نبی کجر. اینها را فامتحنوهن، اینها را امتحان کنید، بیازمایید. خود کلمه امتحان بارها گفته این، وقتی که نقره رو وارد کوره میکنن میشه امتحن الفزه، اون خلوص لازم. شما امتحانشون کنید ببینید چه مقدار در دعاشون خالصن، به حقیقت ایمان آوردن، یا این صورتی است که در پشت اون مطلب دیگری وجود دارد. البته شما توقع داشته باشید نمیتوانید که 100% اون ماهیت و درصد دقیق ایمان این زن یا هر کسی را بدانید. الله اعلم به ایمانهن، جمله را آیان عزیزان خودتون زیاد به کار میبینید که ما مأمور به ظواهریم، ما که نمیتوانیم باطن و حقیقت وجودی یه فردی رو بشناسیم، هیچ کس رو نمیتونیم بشناسیم، هر کی رو ادعا کنیم اشتباه ادعا کرده ایم. خداست که میداند انه علیم بذات الصدور، انه علیم بما فی الصدور، خداست که میداند درون سینه هر کسی چیست و چه خبر است و خلوص ایمان هر کسی چه مقدار است. ما وقتی که برامون به ظاهر نشانه ها و علائم و شواهد ظاهری بر اسلام و مسلمانی بر ایمان یه انسانی اقامه شد، شرعاً موظفیم همون ظواهر رو چکار کنیم؟ قبول کنیم و همونها رو بپذیریم. ما دیگه به ماهی نمیتونیم بگیم آه خدا میدانه درونش چه خبره، من چه کارم که بدانم خدا میدانه درونش چه خبره، ما که این معیارها رو نداریم. در سوره مبارکه حجرات خداوند سبحان اونجا وقتی مطرح میکند که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، مبادا یک قومی از شما قوم دیگر را مسخره کند، استهزا کند، به دیده تحقیر به اون نگاه کند و یک کاری بکند که اون در دید جامعه موقعیتش تزلزل پیدا کند. این سخریه یه مناشه و بسیار عمل زشتی است، برخواسته از جهالت است. ولا نساء من نساء، البته وسط آیه تیکه میموند بعد میرسد، ولا زنانی از زنانی، نه مردان این کار رو بکنند نه زنان. توجیهی که در هر دو دارد خداوند این عسى ان یکونوا خیرا منکم، یا عسى ان یکن خیرا منکن، چه میدانید شما، یا منهم یا منکم در آیه شریفه، چه میدانید شما، شما میدید کسی رو مسخره میکنید، نمیدانید که آیا خیریت و مقام او در نزد خداوند سبحان چیست و مقام شما چیست. این مسئله خیلی مهمه عزیزان، ما نمیتونیم، خدا میداند، خدا خودش میداند و عالم درونی دل انسان ها و وجود و ماهیت انسان ها. معیارهایی که ما ظاهرا برای خیریت یا فضیلت یا ایمان داریم، ما با هم معیارهای ظاهری بحث میکنیم. و الا شما شنیدید اون جریان معروفی که جناب موسی زمانی در مناجاتش گفت خدایا از تو طلب میکنم که به من همنشین مرا در بهشت نشان بدی. اوه الله الا موسی، خطاب رسید به موسی که جناب موسی برو فلان محله، فلان مرد قصاب اونجا میبینی، همون همنشین توست در بهشت. لا جناب موسی خیال میکرد الان عیسی رو معرفی میکنن، الان نوح رو معرفی میکنن، ابراهیم رو معرفی میکنن. گفتن برو فلان مرد قصاب. یک کمی با قول ما جناب موسی همچین از این حرف یک کمی ترش کرد، مثلا فرسون که ما چطور میشه که حالا بعد از یه مدت پیغمبری حالا مثلا با قصاب محله فلان جا همنشین میشیم. اینو یک مثلا حالتی برای جناب موسی دست داد. خب بعد اون ماجرا پیش اومد و رفت، دیدیم که قصاب کارش تمام شد، گوشتش برداشت و زور رفت به خانه و در رکوبید میهمان میخواهی کی هستی؟ موسی کلیم بعدم تو بر چشم ماست. وارد شد و خلاصه کار دید که به هر حال اون صندوقچه و سبد و ایران آورد و باز کرد و با دست پیرزنی را از درون این سبد یا صندوقچه بیرون کشید و غذا را که آماده کرده است مقابل موسی گذاشته است. دوم لقمه دهان این پیرزن کرد، تمام شد، پیرزن مرتب کرد، سر جای خودش گذارد و دید این سرش بلند کرد، پیرزن چیزی داره زبانش تکان میخورد، نمیتونه دم درست حرف بزنه، چیزی گفت مثلا. جناب موسی متحیر ماند، خدایا این چه صحنه‌ای است که برای من نشون داد. خلاصه سر رو حضرت باری تعالی برای موسی باز کرد که موسی این مطلبی که دارد این زن میگه سالیان سال است که این جوان دارد این خدمت رو به مادر میکند و این پیرزن مادر این جوان است. هر زمانی که این خدمت بهش میشه سرش بلند میکنه، میگه خدایا فرزند من را همنشین موسی کریم قرار بده، خدایا فرزند من را همنشین موسی کریم قرار بده. و این اجابت شده است، این دعا اجابت شده است. موسی ما چه میدانیم که کسی یکی از این کارا نکرده باشد که همنشین پیغمبر باشه؟ بنده ای که ادعا دارم و برای خودم دفتر دسته که قائلم، نه، من یک کاری کرده باشم که جانشین زید و عمرو دیگری باشم، همنشین زید و عمرو دیگری باشم. ما که نمیدانیم عزیزان معیارهای دقیق فضیلت عند الله رو بدانیم، ما بر اساس همین ظواهر حکم میکنیم، چه در بعد مثبت آن چه در بعد منفی آن. فرمود الله اعلم و به ایمان نه، خدا میدانه بالواقع ایمان اینها چیز خیلی هم دیگه فلا تجسسوس. فان علمتم حن مؤمنات، اگر شما علم به ایمان اینها براتون فی الجمله حاصل شد دیگه اینجا فلا ترجعوهن الی الکفار، شما اینها رو به سوی کفار برنگردانید. اینجا حکم تثبیت شد، مردان را اگر آمدن برگردانید خوفی نیست، اما زنان را برنگردانید، حق بازگرداندن زنان ندارید. فلا ترجعوهن الی الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، دیگه الان بعد از ایمان نه این زنا به درد اون مردها میخورن، نه اونها به درد اینها میخورن، نه اینها حل و آزاد و حلال برای اونها هستن، نه اونها برای اینها هستن. و آتو هم ما انفقو، ببینید چی دادن بابت مهر این زنای مسلمان، شما مهر زنان مسلمان را از بیت المال بدید، اینا را از دست مرد کافر بیرون شو بیارید. دقت فرمودید؟ شما مهر این زنان مسلمان را از بیت المال مسلمان ها بدید به کافر و این زن مسلمان آزاد باشد از دست کافر برون بیاید. خب این از یه طرف عزیزان بیان و حکم الله هست و یه جعل قانون الهی است، اما از طرف دیگر اگر به این ماجرا نگاه کنیم، در ادامه بحث هم خداوند یه جمله میگوید که اگر اون جمله و این جمله رو با هم کنار هم بگذاریم یه لطیفه و ظریفه از آیه به دست میاد. بگذارید این رو هم بخوانم تا با هم بگویم. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اگر مهر شوهرانشون رو دادید و این زنها به اصطلاح رها شدند از دست شوهر برون آمدند، حتی ازدواج با این زنان هیچ اشکالی ندارد. اینها اون شوهر لیاقتشون نداشت، مهرش رو پرداخت کردید، نه منع شرعی وجود دارد نه منع طبیعی وجود دارد، میتوانید حتی این زنان رو به ازدواج خودتون هم درآورید. جناهی بر شما نیست. ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اما ولا تمسکو بعصم الکوافر، ولا تمسکو بعصم الکوافر، ولا تمسکو امساک یه چیزی رو نگه داشتن، عصم عصم بساط از ماده اسمت می آید. اصلا خود لغت به معنای حفظ و نگهداری است. در جریان حضرت نوح اونجا قرآن دیدید چه می فرماید خداوند سبحان، وقتی که خلاصه ای کار پسر نوح مخاطب پدر قرار می گیرد که بابا بیا بیا سوار شو با ما سفینه را و کشتی را، راه نجات این است، سفینه تو نجاح امروز این است، بیا سوار شو. می گوید نه، من کوهی هستم، این کوه ما را نگه می دارد و به تو کاری نداریم بابا. اونجا نوح می گوید لا آسم الیوم لامر الله، امروز هیچ آسمی برای امر خداوند وجود ندارد، امروز کوه چیست؟ امروز آنچه به کار می آید نوح است نه کوه. کجا می روی؟ اما می رود و خب نتیجه آن می شود که کنعان مثلا غرق می شود. اونطور خود کوه را عاصم می گویند به لحاظ اون حالات حفظ و نگاهداری که نسبت به زمین دارد و الجبال اوتادا. به زمانی عرض می کردم در کلام عرب پایتخت هر کشوری را عاصمت البلاد می گویند، عاصمت البلاد به لحاظ این که پایتخت حافظه. الان در عرف نظامی و سیاسی دنیا اگر یه مملکتی سقوط پیدا میکنه مثلا میگن بغداد سقوط کرد، بله مثلا میگن فلان پایتخت رو مطرح میکنن. ملاج پایتخت، وقتی پایتخت سقوط کرد دیگه تمام است. وقتی پایتخت حفظ شد مملکت حفظ میشود. خود عاصمه میگوین چون حفظ کننده نظام و اقتدار سیاسی و حکومتی یه مملکت، اون اقتدار در پایتخت عمدتاً خواهد بود. خود معصوم را اساساً اگر معصوم میگوییم، اگر به ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد آمد اگر به این بزرگواران احیاراً معصوم میگوییم، المعصوم و من اصنه الله، اون کسانی که اینها یه چیزهایی دارن، یه مایه هایی دارن و یه سرمایه هایی دارن که اون سرمایه ها اینها رو همیشه حفظ میکنن، اون عرفان بالا، شناخت دقیق، معرفت عالی یقینی، نه حدسی و ظنی و گمانی، موجب اون میشود که اینها به عینه میبینند حقایق وجود و هستی را، لذا هیچ تخلفی ندارن. اون بزرگترین عامل حفظ اینهاست و یتطهرکم تطهیرا میشود. پس خود اسم، حالا اینجا مراد از این کلمه چیست؟ ولا تمسکو به اسم الکوافر. مراد از اسم اینجا نکاح است، ازدواج است. به ازدواج اسمت میگویند، از اسامی ازدواج و نکاح اسمت است. به چه دلیل؟ به خاطر همین معنایی که خدمت آیان عزیزان عرض کردم، از عوامل حفظ و حراست وجود انسان در جامعه خود مسئله نکاح به ازدواج است. در اسلام، اسلام ازدواج را یکی از حسون میداند، از حسنهای خمسه اسلامی میداند. یک حسن عقل است، فرض کنید مثلا از حسون، یک حسن نکاح و ازدواجه. خود ازدواج یه چنین جایگاهی را در شرع مقدس دارد، به هر حال اون حالت آرامشی که در وجود انسان ایجاد می شود، اون حالت اطمینانی که در وجود می آید، محفوظیت و مسئولیتی که در قبال پاره از امیال سرکش با مسئله ازدواج می آید، این موجب میشه که این دو خداوند در قرآن اسم می نامند و اسمت نامیده می شود نکاح. همون جملاتی که عزیزان حفظن، مخصوصا سروران عزیزی که در مسیر ازدواج و دامادی هستن، دوستان جوان ما بیشتر این حدیث رو بلدن و حفظن، چون باید بخوانن مکرر برای دیگران که تشویق بشن در این جهت. مثلا که من تزوج فقط احرز نصف دینه، اگر کسی ازدواج می کند نصف از دینش حفظ میشه. یا من تزوج فقط احرز سلسا دینه، داریم در این حد هر کسی که ازدواج میکند دو سوم دینش حفظ میشه، یک سومش باقی میماند و علیه بالباقی او یک سوم رو خودش حفظ کند. حالا نوع این روایات یه بعد قضیهش اینه که بله اگر کسی ازدواج میکند نصف دینش محفوظ، دو سوم دینش محفوظ، اما طرف دوم قضیه رو نگاه کنیم گویا کنه اون توانایی که در ازدواج وجود داره در این حد عزیزان، اون اسمت بخشی که در ازدواج وجود داره، اگر ازدواج ازدواج باشد باید 50% دین رو تضمین کنه. یعنی ما اگر جامعه دینی داریم، اگر فرهنگ درست ازدواج در جامعه حاکم باشه، 50% از زحمات کسانی که میخوان دین رو در جامعه حفظ کنن کم میشه با ازدواج درست حسابی. خیلی مهم است اگر ازدواج در جامعه درست رواج پیدا کند و در شرایط خودش، در سنین خودش، با خصوصیات خودش باشد، 50% کار رو آسان میکند، خیلی تسهیل پیدا میکند، خیلی زمین سازی میکند برای تلاش و کوشش فرهنگی، تبلیغی، دینی و خیلی زمین سازی میکند. این بود روایت را بنگرید، اینها هم هست در قضیه. پس بنابراین به ازدواج اسمت گفته میشد. فرمود لا تمسکو به اسم الکافر، گرد کفار نگردید. این زنانی که آمده اند و مؤمنند و هجرت کرده اند، مهرشون بدید، اگر خواستن میتوانید با اینها ازدواج کنید. اما زن کافر لیاقت اون ندارد که شما پیرامون اون بگردید. این آیه شریفه دلیلی است در قرآن که فقهای عظام هم به این آیه تمسک میکنند، بر عدم جواز با زن مشرک، در عدم جواز با حتی زن کتابی. میدانید که در فقه فقیهان ما در باب حکم این مسئله وجود دارد که مرد مسلمان نمیتواند مشرک رو به هیچ وجه من الوجود، یعنی فرض بفهمید به اصطلاح امروز ما مادی و کمونیست رو، یه زن کمونیست رو یه مرد مسلمان نمیتواند به ازدواج خودش در بیاورد به هیچ شکل، هیچ شکلی هم ندارد، استثناء هم ندارد. اگر هر گونه شکل شود زناست و بس، ازدواج نمیشه. اما نسبت به مسیحی و یهودی، یعنی اهل کتاب، آنی که فقیهان شیعه میگویند ازدواج دائم لا یمکن، نمیشه اینها رو به ازدواج دائم گرفت، اما به ازدواج موقت ممکن است، به نکاح متعه و ازدواج موقت به فتوای جمیع فقیهان شیعه هیچ منعی ندارد و مشکلی وجود ندارد. اما به شکل ازدواج دائم، مادام و تا زمانی که اونها بر یهودیت و مسیحیت خودشون اصرار دارن، نمیشه، مگر خب دست بردارن که اون بحث دیگری است. فرمود ولا تمسکو به اسم الکافر. خب حالا در مجموع اون نکته‌ای که اینجا دیده می‌شود، ملاحظه فرمودید خداوند فرمود این زنان مؤمن اگر آمدند و از شوهرانشون جدا شدند، اینها رو دیگه نگذارید برگردند. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، اینها نه اهل اونها هستند به درد اونها می‌خورن نه اونها به درد اینها می‌خورن. اینجا فرمود ولا تمسکو به اسم الکافر، کفار رو ولشون کنید. خلاصه ای کار عزیزان، یه چیزی که از مجموعه این آیات خارج از بحث حقوقی آیه شریفه استفاده می‌شود و استظهار می‌شود، اونی که ظاهراً در مسئله ازدواج اون عاملی که الحق و الانصاف عامل اصلی ثبات بخشی و تضمین ازدواج است، بدون شک مسئله ایمان است، ایمان بین زوجین و زن شوهر است. کمان که اساساً ما بحث کفیت رو که در اسلام وقتی مطرح میکنیم، میگیم زن و شوهر باید کف هم باشن. کف یعنی چی؟ همین کلمه شما در پارسی میگویید ولم یکن لهو کفوان عهد، کفوان عهد، کفوان عهد. وقتی شما این کف یعنی چی؟ خداوند همسر ندارد. همسر همین همسر که شما میگویید. قاعده کفیت وقتی که در کتاب نکاح مطرح میشود، ما یه کفیت واجبه داریم، یه کفیت هایی داریم که اینها مستحب است، باشد خوب است، نباشد نبود. تنها مسئله ای که به عنوان کفیت مطرح میشه در اسلام ایمانه. ایمان عامل کفیت زن شوهر است، ایمان عامل کفیت. اگر ایمان بین زوجین وجود داشته باشد، زمان عالی ترین زمان است، عالی ترین زمانت است برای این زندگی. وقتی ایمان میلنگد و میلغزد، ازدواج دچار خلل و مشکل میشود، زناشویی دچار خلل و مشکل میشه. پس لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، دیگه اگر ایمان نبود نه اینها به درد اونها میخورند نه اونها به درد اینها میخورند. اگر اون طرف اون چنین است، این طرف این چنین است، با هم سنفیتی ندارند. این مسئله ایست که به هر حال در مقام تجربه هم یافتیم و شما عزیزان دیدید که در این جهت باید سعی بشه حالا اصل ایمان تثبیت شده، حتی در درجات ایمان و مقدار تعهد و التزام عملی به دین هم این خودش بحثی است که هر مقداری که ما فضاها را بیشتر نزدیک کنیم به یکدیگر، در انتخاب هامون واقعا موفقیت بیشتر است، واقعا موفقیت در این جهت بیشتر است. هر مقدار تغایر ایمانی بین طرفین بیشتر باشد، مشکلات و پیامت ها فراوان خواهد بود و جاذبه های دیگه نمیتونه جای خلل دین رو پر کند. عزیزان اینی که ما داریم مثلا در متون رواییمون، اگر کسی زنی را بگیرد، کسی زنی را بگیرد به خاطر لجمالها، اگر کسی رو صرفاً فقط زنی رو برای جمالش بگیرد، بعد داره در حدیث که بترسد، بپرهیزد، مراقب باشد که مباد از همون ناحیه ضربه بخوره. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، مباد از اون ناحیه ضربه بخوره. اگر کسی زنی را میگیرد لمالها، فقط صرفاً انگیزش در گرفتن این زن، هیچی کار ندارد، فقط داره برای سرمایه پدر این زن میگیرد، دارد بره سرمایه این زن میگیرد، بپرهیزد و بترسد و بداند که اگر لطمه بخورد از همون ناحیه میخورد. اینو داریم در متون روایی، خیلی هشدار دادن به این قضیه. وقتی که معیار ایمان و فضیلت میشود، چون که صد آمد نبات هم پیش ماست، همه چی در پناه ایمان حل میشه و قابل رسیدن و دستیابی خواهد بود. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. خب شما به هر حال واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حکم الله. اون چه شما دادید بگیرید، اون چه اونها دادن بگیرن، هیچ بحثی نیست. به هر حال اونها میتونن طلب کنند مهر زنانشون، برای شما زنشون رو نگه داشتید، وظیفه شما ما هست که بدید به اینها و مشکلی هم ندارن. ذلك حکم الله، اینم جعل حکم الهی است، قانون خداست. یحکم بینکم، خدا به این حکم میکند. و الله علیم حکیم، و خداوند آگاه و حکیم است. به انفاقتکم شیئا من ازواجکم. حالا اگر عکسش پیش اومد چی؟ اگر احیانا نبوده، حالا در تاریخ هم ننوشتن نبوده این مسئله، اگر پیش آمد که یه زن مسلمانی از مکه رفت به مدینه، از دست شوهر مسلمان فرار کرد، رفت و به کفر پیوست، فرمودن اگر چنین صحنه‌ای پیش آمد بهش بگید سر ما نداری به خیش گیر، برو هر چه می‌خواهدت پیش گیر، تو به جای دامن سلمان ابوذر برو تو دامن ابو جهل ابو سفیان، ما تو رو نخواستیم. اگر زنی از مسلمانان به سوی کفر پناه برد، رها کنید او را، همان گونه که نمی‌گذارید زن کفار برگردند، با همون ملاک و دیدگاه زنی که به کفر پناه می‌برد اون به درد شما نمی‌خورد، اون نمی‌تواند همسری، اون نمی‌تواند مادری برای جامعه اسلامی بکند و به درد شما نمی‌خورد. و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر از زنان شما از دستون رفتند و به کفار پیوستند، فعاقبتم، شما هم به همون شیوه عمل میکنید. خب حالا عمل کردید و رها کردید رفت. حالا اینجا وقتی که زنی از سوی کفر میآمد، مهرش میدادن، مهرش به شوهر کافرش میدادن، مسلمانان خب متعهد بودن، مغیر بودن، میدادن. اما اگر زن مسلمانی از دست اینها میرفت به مکه، که مکه ها به اینها، مکی ها به کفار، که به اینها مهریه زنشو نمیدادن دیگه، عجیب است. خداوند سبحان فرمود اگر احیانا چنین صحنه پیش آمد و شما درگیر با کفار شدید و جنگی پیش اومد، غنیمتی گرفتید، مهر این زنان مسلمانی که زنانشون به کفر پیوسته اند از خزینه بیت المال و از درآمدهای جنگی بدید به مردان مسلمان، مهریه زنانشون بهشون بدید. زنها رفتن به سوی کفر بروند، اون مهری که اینها پرداخت کردن به اینها بدید و برگردانید. خیلی مهم است. و ان فاتکم شیئا من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم، در اینجا فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اگر چنین شد شما بدید به اون کسانی که خلاصه کار همسرانشون رفتن مثل همونی که اینها انفاق کردن و دادن و پرداخت کردن. در این حال از آیه شریفه استفاده میشه که شیوه تعیین مهر هم در صدر اسلام شیوه پرداختی است، یعنی ذمی نیست، عزیزان به ذمه نمی آید. اونی که عمل میکردن به عنوان مهر زنانشون مسلمانان در صدر اسلام این بوده که مهر رو پرداخت میکردن، یعنی وقتی همسری میگرفتن اون رو اول پرداخت میکردن. و این خیلی مهمه، اگر چنین مسئله‌ای باشد، یعنی اگر مثلا چنین قضیه جاری باشد و دائر باشد، یه تعهد بیشتری در مردان ایجاد میشه. متاسفانه میبینید این فرهنگ ناشایست بعضن وجود دارد در طوائفی از مسلمانان، که وقتی بحث تعیین مهر میشه اصلا مفهوم مهر را نمیدانن و براشون هم مهم نیست که آیا ما بگوییم این مبلغ چی بگی مثلا مهم نیست براشون، اصلا هرچی هم بالا برود اینو شاید عامل تفاخرم بعضن بعضی ها بدانن براشون مهم، چرا؟ چون این رو که چیز عملی نمیدانن. نهایت حرفی هم که میگوین متاسفانه میگوین که داده است و که گرفته است. اگر این ملاک مهر شد، من نمیگم عقد باطل است، فتقایی به بطلان داده نمیشه، اما خیلی مشکل است با چنین طرز تفکری همسر گرفتن، معلومه که این متاسفانه عمل کرده زشتی است و آثار و برکات خوبی در این ازدواج با آن نخواهد شد. اونی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد، البته بحث مهر رو خاطر مبارک عزیزان باشد، در سوره بقره ما مفصل در 7-8 جلسه بحث کردیم، در آیات شریفه اون سوره و فلسفه اون، زمینه اون، احکام اون، کیفیت اون رو بازگو کردیم محضر مبارک عزیزان. اما علا کل حال یه نوع نشان دادن صداقت، یه نوع عامل ضمانت و تعهد و یه نوع به صحنه آمدن درست حسابیست، یعنی مرد مسلمان با تعیین مهر اون جوانمردی خودش رو ثابت میکند که من در راه شکل گرفتن این زندگی حاضرم گذشت مالی هم بکنم، حاضرم بخشی از سرمایه‌ام رو خانم به شما بدهم که بدانی من الان میخوام با تو زندگی کنم، میخوام با تو واقعا مشارکتی را ببندم و زندگی را بر اساس صفا و صمیمیت ایجاد کنه. این فلسفه مهر و اجرا مهر کجا؟ اونی که بنویسید هر چی دلتان میخواهد کجا؟ اون چقدر تعهد میاره، این چقدر تعهد میاره. استفاده میشه از آیه شریفه و البته خود دستور هم در باب فقه هست در کتاب نکاح که نوعاً ادب پرداخت مهر بوده است. مهریه بود پرداخت میشده. این شیله عملی مسلمانان بوده است. فرمود اگر این چنین شد شما بدید به اون مردانی که زنانشون رفتن مهرشون بدید. واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. بعد از اینکه خداوند سبحانه و تعالی در قرآن حکمش مطرح میکند بعد واتقوا الله میاد. مواظب باشید از حدود الهی تخطی نکنید و حکم خداوند سبحانه رو جدی بگیرید و عمل کنید و اجرا کنید. خب بگم آیه پایانی رو محضر مبارک عزیزان و سوره شریفه ممتحنه رو تمام کنیم ان شاء الله. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا. بعد از اینکه رسول خدا توانستند به فضل الهی وارد مکه بشند و عام الفتح شکل گرفت و مکه مکرمه در اختیار مسلمانان قرار گرفت، پیغمبر یا تشریفاتی و یا آدابی رو خلاصه کار عمل فرمودند که خیلی هم از جهت سیاسی مهم بود و اون مسئله بیعتگیری از مکیان بود. نمایندگان مردان، نمایندگان زنان بیایند و با پیغمبر بیعت کنند. خود کلمه بیعت از ماده، یعنی این در ریشه مشترک با بیعه. بیع همون فروش، خرید و فروش، بیع و شراء، خرید و فروش. بیعت از این ماده میاد. شما در بیع مالی را که تحت ید شماست میفروشید. در بیعت شما اختیار خودتون رو واگذار میکنید و میفروشید به اون کسی که با او بیعت کردید. بعد بیعت یه نوع واگذاری اختیار از شما حاضر، ما در اختیار شما هستیم. وقتی که بیعت کردید شما دیگه الان پذیرای کامل فرامین اون کسی هستید که با او بیعت کردید. اینم یه نوع معامله است. بیعت خودش از همون ماده میاد. و خب این از جهت روحی خیلی مهم بود. یعنی وقتی انسان‌ها می اومدند و خلاصه کار با رسول خدا بیعت می‌کردند، اینا بیعت هم نکرده بودند، بیعت کرده بودند. بران اسلام آوردن، مسلمانن. اما وقتی میان رسماً با پیغمبر بیعت می‌کنن، یعنی دست می‌دن با پیغمبر یا خلاصه کار یه تماس اینچنینی می‌گیرند، هر وقت اگر بخوان یه خطایی بکنن میگن ما با پیغمبر بیعت کردیم. این یه همچین حالت پشتوانه میشد برای تعهد بیشتر اینها. و در جامعه هم همینطور عمل میشد. آه تو فلان روز آمدی بیعت کردی با پیغمبر، حالا این تو داری بیعت شکنی میکنی. و در قرآن هم میبینیم که خداوند این کار رو موجب رضای خودش مطرح میکنه. ان الذين يبايعون لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وقتی در صلح حدیبیه مسلمون ها اومدن با پیغمبر مجدد بیعت کردن، خدا میگه رضی الله عن المؤمنین، خدا از مؤمنین رضایت داد و خوشنود شد که چنین کاری را کردن. خود این یک کاریش که موجب خوشنودی خدا میشود. نبی مکرم بالای کوه صفا ایستادن بعد از فتح مکه و گفتن بزرگان و نمایندگان و مردان ابتداعا اومدن، پیغمبر با همه با حوصله کامل بیعت کردن. جمله‌ای میگفتند و رسول مکرم جمله‌ای میگفتند و اینا رو به خلاصه کار دعوت چون میکردن به ترما و سلام و میرفتن. کار مردان تمام شد، مانده بودن که آیا زنان باید بیان با پیغمبر بیعت کنن یا نه، و اگر زنان باید بیان با پیغمبر بیعت کنن شیوه بیعت زنان با پیغمبر چیست. یعنی زنان که نمیتوانن با پیغمبر تماس حاصل کنن، تماس بدنی حاصل کنن، اونا که نمیتونن به قول ما و شما بیان به اصطلاح دستی بر دست پیغمبر بگذارن و بیعتی بکنن، حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر، چند نفر. خب اونجا داریم در تاریخ زندگی نبی مکرم اسلام که پیغمبر مرکن آوردن. مرکن ظرفی است که یغتسل فیه، درش ظرف میشه لباس شست، درش میشه وضو گرفت. فرض کنید به تعبیر امروز ما و شما مثلا فرض همین تشتی چیزی مثلا آوردند در اون آب میریختند، زنان دستشون اون طرف میگذاشتن، پیغمبر مکرم دستشون این طرف تشتی میگذاشتن. اینو داره در تاریخ نوشتن در زندگی پیغمبر که پیغمبر بیعت گرفتنشون از زنان به این شیوه بود، تماس دستی نداشتن. کما اینکه الان هم یه مرد مسلمان نمیتواند دست اجنبیه را لمس کند. ما حق این که با کسی دست بدیم در اسلام نداریم، نمیتونیم با کسی دست بدیم، تماس دستی و جلدی ما نمیتونیم داشته باشیم. خود پیغمبر همچنین عمل کردن رسول خدا. هنگامی که زنان آمدن و با پیغمبر بیعت میکردن، این آیه شریفه دارد اون حالات را مطرح میکنند. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات. یا رسول الله زنان بیان، زنان بیان تو صحنه. اینا کسی نگفته نیان، زنان هم به صحنه بیاید، اینها هم بیعت کنن. اینها هم بیان در این مراسم تشریفاتی اسلامی سیاسی اجتماعی شرکت کنند، اینها هم بیان در این صحنه حاضر باشند به اصطلاح امروز ما. از یبایعونک، اینها میان از اجاک المؤمنات یبایعنک، وقتی که اینها میان با شما بیعت کنند شما بر این اصول با اینها بیعت کنید، الا ان لا یشرکنا بالله شیئا. اصولی که پیغمبر بیعت میگیرد و توصیه با آن میکند آن است که اولین نکته نکته توحید است. اولین نکته نکته است که خلاصه کار زیربنا و اس و اساس مکتب را تشکیل میدهد. الا ان لا یشرکنا بالله شیئا، مبادا من بعد دیگه با احدیت و واحدیت خداوند سبحان شوخی کنید، مبادا من بعد در مقام عبادت، در مقام اطاعت، در مقام صفات و ذات برای خداوند سبحان مباد شرکی را قائل شوید. دیگه دست بردارید از گذشته های تاریک خودتون، دست بردارید. بحث اول ما با شما آن است ان لا یشرک نه. چرا؟ چون اگر توحید درست شد از برکات فروع و میوه و ثمرات شجره مبارکه توحید همه چیز آماده می شود. مشکل اولی شرک است. شرک رو بردارید از زندگیتون، زندگانی مشرکانه است که در اون پلیدی ها و آلودگی ها می آید. الا ان لا یشرک نه بالله شیئا، این حق خدا. در مورد حق خداوند خدا رسول خدا شرک رو مطرح میکنه. حالا در مورد حق جامعه و مردم، ولا یسرق نه، یکی از به اصطلاح آقایان اپیدمی ها و یکی از مشکلات فراگیری که در جامعه جاهلیت وجود داشت بحث سرقت بود. ولا یسرق نه، مبادا نه به مال کسی بکنید، غارت مال کسی بکنید، مال کسی رو بردارید. مخصوصا باز زنان که این رو پیغمبر مطرح میکنه، حالا ولا یسرق نه، یه بعد قضیه تصرف در مال شوهر است، یه بعد قضیه این است که حکم خدا هم همین است که اگر احیانا زنی در مال شوهر بدون رضا و بدون اجازه شوهر تصرف میکنه حکم سرقت دارد، حکم دزدی از مال شوهر دارد، فرقی نمیکنه. اگر زنی، مجدد عرض میکنم، بدون رضایت شوهر و بدون اجازه شوهر از مال او برمیداره، با اینکه کسی از تو کوچه بیاد برداره فرقی نمیکنه. لا یسرق نه، مباد چنین باشد. ولا یزنین، یکی از مشکلات دیگری که بارها گفتیم، خب به هر حال خیلی رواج دارد در جامعه جاهلیت عرب، همین مسئله ارتباطات سوء و ناشایست جنسی است. دیگه من بعد باید متعهد به این مسائل باشید، باید پیوند خانوادگی را مستحکم بگیرید، باید از روابط نابجا و نامنظم جنسی اجتناب کنید. چنین مسئله ای را خداوند نمیپسندد. ولای از نیم، ولای قتلن اولادهن، اینها نباید دیگر بکشند فرزندانشان را. حالا کشتن فرزند چون مسئله وعد البنات و زنده به گور کردن فرزندان، چه مسئله این که ولا تقتلوا اولادکم خشیت ابلاغ، اونقدر عواطف در جامعه جاهلیت ضعیف است و پایین است و پست است فرهنگ عمومی که مشکلات اقتصادی به گزارش دقیق قرآن موجب اون میشود که حاضرن دست از جان فرزندشون بشویند. ولا تقتلوا اولادکم خشیت ابلاغ، مواد بچهاتون بکشید به خاطر خوف فقر یا چی به چی. این دو مسئله سومی که چون خطاب زنان است، چون دارد پیغمبر با زنان صحبت می کند، این وجود داره و بزرگان هم استفاده کردن از آیه شریفه، از ولا یقتلن اولادهن استفاده کرده اند مسئله حرمت سقط جنین را، که آیه شریفه اشاره به این معنا هم دارد. و می دانید بنابر احکام شرع مقدس اسلام اگر نطفه منعقد شد عزیزان، ولو زنازاده و حرامزاده باشد، مادر حق سقطش رو ندارد، ولو زنازاده باشد. در شرع مقدس اسلام اگر جنین شکل گرفت، تا زمانی که علقه به اصطلاح، تا زمانی که حالت اون وابستگی رو پیدا نکرده، یعنی اون حالت علقه هست اما مزقه نیست، یعنی بافت ها شکل نگرفته، اون سه مرحله تخلیق از جهت امبریولوژی جنین شناسی پیش نیومده، مادامی که صرفا به شکل مثلا فرض بفرمایید خونی جهاتی چیزی باشه، در اونجا دیه نداره، یعنی اون روزهای اولی که ممکنه مثلا منعقد شده باشد اگر لطمه چیزی بود و احیانا خروج دمی بود، اما اگر مزغه باشه این بچه، یعنی رسیده باشد به بعد از ماه دوم سوم و تا پایان به منزله قتل نفس است و دیه دارد، اگر مادر سخت جنین بکند دیه برش لازم میاد. دیهش هم مشخص است که برای هر ماهش مقدارش معلومه در باب دیات که چه حکمی بریم بالاست. لذا کسی حق سقط جنین نداره. ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی که چکل شد نتوان بستن جوی. اگر هر کاری که میخواهید بکنید کار را با پیشگیری درست کنید، پیشگیری از عمل نامشروع بکنید که به چنین روزی ننشینید و چنین مسئله پیش نیاید. به طور کلی سقط جنین یکی از محرمات است در شرع مقدس اسلام و خلاصه کار اینطور است. در خیلی از ممالک دنیا هم از جهت قانونی نه از جهت مذهبی سقط جنین یکی از قوانینی است که تثبیت شده است و مجازات دارد. به طور کلی این قاعده وجود دارد. و می‌بینید که در بعضی جاها مثلا بعضی از کشورها اعتراضی از ناحیه بعضی از گروه‌ها و طبقات میشه که سقط جنین باید آزاد باشه. خب اینا مشخصه جواب چیست و مطلب چیست و خلاصه کار سر از کجا در میاد این مباحث. فرمود ولا یقتلن اولادهن، اینها فرزندانشون رو به هیچ شکل از این سه شکلی که عرض کردیم نباید این کارو بکنن. اینها بندگان خدا هستن، بر دلیلی پا به صحنه وجود میگذارن. ولا یعتین به بهتان یفترینه، مبادا دیگه شما عمل کنید و بهتان بیاورید و به کسی بزنید. کلمه بهتان اون اتهامی را میگویند که وقتی به کسی گفته میشود یه حالت بهتی به او دست میدهند، یه حالت تحیری دست میدهند. به یه کسی اتهامی میزنند، فرض کنید به یه کسی که واقعا در طول عمرش یه لقمه و یک قران حرام نخورده است، بهش میگن ای حرام خور، چه حالی بهش دست میدهند؟ به یه کسی که هیچگاه به نوامیس غیر هیچ تمعی نداشته است در طول زندگیش، بهش میگن مثلا ای فلان کار، اینجا اصلا میمونه خدا من چی بگم در قبال این جواب، من چی پاسخی بدم در قبال این اتهام. اون اتهامی که انسان رو بهت میکنن، انسان رو متحیر میکنن، این میشه بهتان. و بهتان شاید در مواردی مثلا در روایات اشاراتی داریم که خلاصه کار هم مرز و هم سوی غیبت از جهت جریمه و از جهت مجازات. ولا یعتین به بهتان یفترینه، مباد بهتان بزنید در جامعه به دیگران. شما اگر عادتتون این از زنان عرب اما چنین کاری را حق ندارید و دیگه دهانتون ببندید و پاس بدارید عرض جامعه را و عرض مردم را. اگر دقت کنید عنایت فرمودید بحث اول حقوق الهی بود، لا یا شرک نبه الله شیعا، شرک به خدا نباشه. دوم حفظ اموال مردم بود، ولا یسرق نه، دستتون به مال دیگران وارد نشود. ولا یزنی نه، حفظ روابط اجتماعی بود. اگر متاسفانه این بنا و این درباز شد در جامعه خیلی مسائل سنگین و مصائب سنگین به دنبال اون می آید. و سوم که در ردیف بحث میشه چهارمی و سومی از حق الناس بود، ولا یقتلن اولادهن، بحث اولاد قتل، اون ولا یعتین به بهتان یفترینه، بهتان نیاورید که این حافظیت ارز و آبروی انسان مسلمان رو مطرح میکنه. و بارها گفته این خدمت عزیزان مسئله ارز و آبرو در اسلام در کنار خون مطرح میشه، در کلام در کنار فروج مطرح میشه. بزرگان میگویند اصالت الاحتیاط فالدماء والاعراض والفروج، در جان و در ناموس و در آبرو. در این ستا اصل شارع مقدس احتیاط کلیست. قاتل آوردن به محکمه، قاضی پرونده رو نگاه میکند، میناد شبهاتی در پرونده وجود دارد که یک قدری خلاصه این قتل رو کمرنگتر میکند. میگن ادرع الحدوده به شبهات، جناب قاضی حق اجرای قصاص نداری، همین خون قاتل رو هم باید حفظ کنی، احتیاط کن در خون، بلو خون قاتل باشه. اصالت الاحتیاط میاد پشتوانه این بحث میشه. در باب خون شارع مقدس جدیست، در باب فروج جدیست. به یه اتهام نمیشه الولد للفراش وللآخره هل عجر ادعا میکند که چنین و چنان، نه بچه مال مادره، بچه مال پدره، نمیتونید ملحق به حرامزادگیش بکنید. اینجا بحث احتیاطه، نمیشه زود قضاوت کرد. و بحث اعراض و عرض و آبرو، در باب آبرو هم شارع مقدس از کعبه میگذرد اما از آبروی مؤمن نمیگذرد. از آبروی مؤمن شارع مقدس نمیگذرد که بارها تو روایات اشاره به این قیاس داریم، مؤمن و کعبه کنار یکدیگر. ان المؤمن اعظم شأنا من الکعبه، در مواردی حفظ مؤمن از حفظ کعبه لازم تر می آید و واجب تر می آید. اون تحفظ بر شخصیت، سیانت بر شخصیت افراد از اصول مسلم اجتماعی اسلام است. فرمود ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. حالا یکی از بهتانهایی که وجود داشت که با اشاره به دنباله آین بین ایدیهن و ارجلهن، یکی از مسائلی که مبتلا به زنان عرب بود که فرزندان نامشروع غیر خودشون رو به شوهرانشون نسبت میدادن، یعنی بعد مثلا اینو به شوهر نسبت میدادن، به نوعی که از مصادیق بهتان بود. و خلاصه کار یک کلام بگو پیغمبر و مطلب را تمام کن. ولا یعصینک فی معروف، اینها قول بدن که در هیچ امر معروف و پسندیده ای معصیت خدا را نکنند. ولا یعصینک، معصیت تو نکنند، معصیت خدا نکنند، تخلف مخالفت با تو نکنند پیغمبر در هیچ معروفی. یه نکته ظریف اینجا وجود داره، ولا یعصینک فی معروف. معروف یعنی کارهایی که ما باید انجام بدهیم، در قبال منکر کارهایی که باید انجام ندیم. شما در ذهنتونی اگر کسی یه منکری انجام بده میگین معصیت کرده. قرآن شریف میگه اگر کسی معروفی را ترک کنه معصیت کرده. دقت کردید؟ ما اگر کسی گناهی بکند میگیم معصیت کرده است. قرآن میگه ولا یعصینک فی معروف. ظاهرا پس معصیت دو شق دارد، دو سو دارد. اینی که انسان فاعل و انجام دهنده زشتی باشه و اینی که انسانی که میتونه انجام بده معروف را انجام نده، اینم معصیته. اینم معصیت. اینم اگر بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. اینم گناه است که انسان میتواند کار خیلی را انجام بدهد و انجام ندهد. فرمود ولا یعصینک فی معروفه. پیغمبر اینها اومدند این شروط رو بهشون بگو، اونگه فبایعهن، بیعت کن با زنها. اینها رو هم شخصیتی به اینها قائل شدید و با اینها بیعت کنید و بعد از اون که بیعت کردید ولشون نکنید. و استغفر لهن الله، اینها یه مشکلاتی دارند از گذشته، پیغمبر دستت بلند کن و برای این جماعت از خداوند سبحان طلب مغفرت کن. و برای اینها خداوند به پیغمبرش دستور میده که حبیب ما میخواهیم از زبان تو، از زبان تو برای امت استغفار و طلب رحمت باشه. و استغفر لهن الله ان الله غفور. وقتی خدا میگه بخوان، خب طبعا خودشم باید چیکار کنم؟ بپذیرد و قبول کند. ان الله غفور رحیم، و خداوند سبحان خودش مغفرت و رحمتش رو شامل حال میکنه. اینجا یک جریان لطیفی داره، تنوعی هم باشد در ذهن آیان عزیزان و صبران گرامی. من سری جریان رو میخوانم. پیغمبر مکرم بالای کوه صفا ایستاده است و جمعی از زنان آمدند. در بین زنان یک کسی که وجود دارد، هند بنت عتبه، هند دختر عتبه، همسر ابو سفیان، مادر معاویه، ننه بزرگ یزید مثلا، که بگیم تمام فضائلش تکمیل باشه که دیگه کوب بشناسیدش مثلا. متنکرتن من نساء، این صورتش بسته است، صورتش گرفته، با زنا اومد جلو که نشناسنش. خوفن ان یعرفها رسول الله، از باب این که میترسید پیغمبر بشناسنش، چون آخر آثار کبد و جگر حمزه سید الشهدا هنوز بر دندان بود و هنوز بر قلب پیغمبر است، نمیخواد پیغمبر بشناسنش، میترسید. فقال و بایعکن علی الله تشرک بالله شیئا. پیغمبر گفتن زنان، جماعت زنان، من با شما بیعت میکنم بدین که شرک به خدا نورزید. گویا در بین اینا از همه کسی که زبانش بیشتر بود، صورتش بسته بود اما زبانش نمیتوانست ببندد. فقالت هند انک لتأخذ علینا امرا ما رأینا که خستو علی الرجال، شما اونجوری که از مردان بیعت گرفتی از ما همون طور بیعت بگیری، همون طور که اونا گفتن ما با اون همه حرفا بگو، ما با شما بیعت کنیم. پیغمبر فرمودن وذالک انه، و در حدیث میگن وذالک انه بایع الرجال، پیغمبر با رجال بیعت گرفتن، علی الاسلام و الجهاد، فقط اسلام و جهاد، مسلمان باشید و اهل جهاد و اون جهاد در راه خدا باشید. فقال النبی، پیغمبر گفتن گوش کنید تا ببین چی میگم بهتون. ولا تسرقن، مضمون آیه است، تا که پیغمبر گفتن ولا تسرقن، دزدی نکنید. فقالت هند، یک مرتبه درد دلهای هند باز شد، گفت ان ابا سفیان رجل ممسک و اینی اصبت من مالهی هنات. این ابا سفیان، این شوهر ما آدم بخیلی بوده است، خیلی ممسکه، ما مجبور میشدیم گاهی خودمون چیزهایی را برداریم خلاصه کار ببریم این طرف اون طرف. فلا ادری ای هلولی املا، نمیدانم حالا برای من حلاله یا نه این کاری که کردم. فقال ابو سفیان ما اصبت من مالی فی ما مزافمی آقا فی ما غبر فهو لک حلال، اگر تا الان از مال من هرچی بردی میشه جانت، ابن دارن، من بعد واسه جنگ باشه. تا که این دوتا با هم یه مشکی صحبت کردن، فزهک رسول الله، پیغمبر خندیدن، پیغمبر خندیدن و عرفا گفتن خب عجب جنابالی، همون هند معروف هستید که صورت اینطور بستید مقابل ما ایستادید، انک لهند بنت عتبه، شما دختر عتبه هستید دیگه. فهمید، گفت بله، گفت نعم، فعف اما سلف یا نبی الله، عفا الله عنک، گذشته مرا نادیده بگیر ای رسول خدا، خداوند از تو بگذرد، از من بگذر. فقال ولا تزنین، پیغمبر بخش بعدی رو گفتن که در آیه خواندیم خدمتتون، زنا نکنید. فقالت هند، هند گفت اما تزن الحره، مگر میشه یک زن آزادی کار بد رو انجام بده؟ کار زشتیست، کی این کار انجام میده؟ تا که اینو گفت، عمر ابن خطاب نزدیک پیغمبر ایستاده بود تماشا میکرد. فتبسم عمر ابن خطاب، یه خنده ای که از عمر ابن خطاب و لماجرا بینه و بینها فی الجاهلیه، خاطر این که از این سر و سرها قبلا با هم داشتن، خندید که عجب حرفی داری میگی تو، مثلا فرض بفرمایید. ولا تقتلن اولادکن، و فرزندانتون نکشید. فقالت، باز این زبانش باز کرد، گفت ربیناهم صغارا و قتلتموهم کبارا، ما اینا رو بزرگ کردیم، شما در بزرگی کشتید بچهای ما را. باز همونجا هم نیش زبان نتونست کنترل. و کان ابن هاهنزلت ابن ابی سفیان قتله علی ابن ابی طالب یوم بدر، برادر معاویه هنزلت ابن ابی سفیان بود که به دست امیرالمومنین در بدر کشته شد، عموی یزید. فزهک عمر حتی استلقا، عمر خندید در حدی که پشت افتاد از حرفی که این گفته بود مثلا، و تبسم النبی، پیغمبرم از راه رأفتشون تبسمی کردن. ولما قال ولا تأتین با بهتانن، وقتی که گفتن پیغمبر بهتان نزنید، قالت هند والله ان البهتان قبیح، بهتان قبیح است، و ما تأمرنا دیگه، من یعنی اینجا دیگه اون حالت به اصطلاح اعتدال رو پیدا کرد، و ما تأمرنا الا بالرشد و المکارم الاخلاق، قبول داریم شما داری ما را میخوانی به یه چیزی که ما را به جایی برساند، ما را آدم کنند، و ما را به مکارم اخلاق دعوت میکنی یا رسول الله، شما ما را به چیزهایی دعوت میکنی که در بین ما چنین چیزهایی وجود نداشته است، بالرشد و مکارم الاخلاق. ولما قال ولا یعصینک فی معروف، وقتی پیغمبر گفتن که معصیت نکنند پیغمبر را در معروفی، قالت ما جلسنا مجلسنا هذا فی انفسنا ان نسیک فی شیء، گفتن که خلاصه کار، گفت ما برای در معذره شما نشستیم، اما ما این تمامش در خودمون نمیبینیم که در هیچ چیز شما را معصیت نکنیم. به این جمله رو بازگو کرد، و بعد نبی مکرم دستور داد، همونطور که عرض کردم، ظرفی را آوردند و دستها را در ظرف قرار دادند، و بعد و ما دارد که و ما مست ید رسول الله ید و امرأت قد، هیچ دستی به دست پیغمبر نخورد، بلکه رسول خدا به همین شیوه بیعت کردند با زنان. در بعض از متون دارد من وراء سیاب، یعنی فرض کنی پیغمبر عبای مبارکشون روی دستشون بود و دستشون رو از روی عبا زنان دست بر دست پیغمبر میگذاشتن و بیعت با پیغمبر میشدن. اینم در بعض از تواریخ داریم، حالا شاید اون مالی جاست یه تاریخ هست، اون مالی جماعت دیگه است که احتمال اون هر دو وجود دارد و هیچ کدام اشکالی ندارد و صحیح است. پس فرمود استغفر لهن الله، پیغمبر شما هم برای اینها استغفار کنید، ان الله غفور رحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، برمیگرده خداوند آخر سوره به اول سوره. اول سوره فرموده بود از ابتدا که عرض کردیم محضر مبارک عزیزان در چهار جلسه قبل، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اهل ایمان دشمنان خدا را دوست خودتون نگیرید. اول سوره بود، حالا آخر سوره، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اهل ایمان دوستی با کسانی که مورد غضب خدا هستند نکنید، که بیشتر مراد یهودیانند و حساسیت جامعه یهود. قد یأسوا من الآخرة، اینها هیچ شوق و رغبتی به آخرت ندارند، و کسی که از آخرت خوف نداشته باشه، ترس نداشته باشه، امید به آخرت نداشته باشه، در دنیا بدانید حقی برای کسی قائل نیست. کما یأس الکفار من اصحاب القبور، همونطور که کفار بی اعتقادان و همین